لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید. اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیم است و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را بشارت ده به این پیروزی بزرگ. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صبح زیبای جمعه تان بخیر باشه دوستان عزیز. تشکر میکنیم که برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید و اما برنامه هایی که امروز در بخش صبحگاهی تقدیمتان خواهیم کرد این برنامه هست. در ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبرهای صبحگاهی رادیو دری به سمع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:10 هم تقویم تاریخ را خواهید شنید. رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که در ساعت 7:20 خواهید شنید و بعد از آن گلبانگ غزل را پخش میکنیم. در ساعت 7:35 هم آیین رحمت و محبت را میشنوید و در ساعت 7:50 همراه با خورشید همراه با ولایت را خواهید شنید. در ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان بخش دوم خبرهای صبحگاهی به سمع شما خوبان خواهد رسید. در ساعت 8:10 هم هوای انتظار را می شنوید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. در ساعت 9 صبح اخبار به سمعتان می رسد و در ساعت 9:10 هم انیس تنهایی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. در ساعت 9:25 صبح هم اطفال نازنین می توانند برنامه خودشان شاپرک را شنونده باشند و در ساعت 9:40 هم پند پیران تقدیم شما خوبان خواهد شد. در ساعت 10 صبح اخبار به سمعتان می رسد و در ساعت 10:10 هم معرفت دینی را خواهید شنید. دوستان عزیز، شما می توانید در ساعت 10:25 برنامه شنیدنی و جذاب شکرستان را بشنوید و در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان اخبار به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 11:10 هم مهمان جمعه ها مهمان خانه های شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 11:40 هم قرار بندگی را می توانید شنونده باشید. اینجا ایران است هم عنوان برنامه است که در ساعت 12:10 و شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد و در ساعت 12:25 برنامه کنکاش را می توانید شنونده باشید. آخرین برنامه ای که در بخش صبحگاهی تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، تکرار برنامه گلبانگ غزل در ساعت 12:50 می باشد. در خدمتتان خواهیم بود تا ساعت 12:55 به وقت ایران و افغانستان در بخش صبحگاهی رادیو دری. ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. حسینیان هستم با همراهی همکاران ما در بخش خبری. اولین بخش از مشروع خبرها از رادیو دیره تقدیم حضورتان میکنیم. اما مشروع خبرها، مقامات پزشکی افغانستان اعلام کردند تلفات 2 انفجار تروریستی عصر دیروز فرودگاه کابل به 60 کشته و 140 زخمی افزایش یافته است. و گفته مقامات طالبان، یک انفجار تروریستی در مقابل دروازه آبی محل استقرار نیروهای آمریکایی و بریتانیایی رخ داد و انفجار دوم در مقابل یک هتل در نزدیکی فرودگاه کابل به وقوع پیوست. طالبان این انفجارها را محکوم کرده است. داعش در کانال تلگرامی خود مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت مشارکت واقعی همه اقوام می تواند ثبات به افغانستان را برگرداند. بهادر امینیان امروز در یک مصاحبه اختصاصی گفت افغانستان کشور چند قومیتی است و مشارکت واقعی همه اقوام می تواند شرایط مساعد و باثباتی را برای کشور افغانستان فراهم و جنگ و خونریزی در این کشور را تمام کند.
در چند ماه گذشته اتفاقات ناگواری در کشور همسایه ایران در افغانستان در حال شکل گیری بوده. مردم افغانستان و همینطور مردم ایران خاطره بسیار تلخی از گذشته دارند و به شدت نگران شرایط افغانستان هستند. افغانستان بخشی از محیط فکری، فرهنگی، تمدنی و همینطور سیاسی، امنیتی و اخیراً اقتصادی ایرانه و کشور جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه نمیتونه نسبت به تحولاتی که در این کشور در حال وقوعه بی تفاوت باشه. جمهوری اسلامی ایران امیدواره که اوضاع این کشور به سامان برسه. افغانستان یک کشور چند قومیتی است و حتما مشارکت واقعی اقوام، همه اقوام، میتونه یک شرایط مساعد و باثباتی رو در افغانستان فراهم بکنه و جنگ، ترور، وحشت و سرکوب در این کشور به پایان برسه. این وظیفه کشورهای همسایه است که کمک کنند شرایط بهتری برای مردم افغانستان ایجاد بشه و مذاکره، تفاهم و گفتگو جانشین جنگ و درگیری بشه. سفارت جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف خودش در این شرایط که هنوز حکومتی مستقر نشده، تمام تلاش خودش رو داره انجام میده و تلاش میکنه که همه اتباع جمهوری اسلامی ایران و خانواده هایی که در اینجا هستند رو به یک شرایط مناسب برسونه و همینطور به مردم افغانستان، به ویژه اهل فرهنگ، تجار، دانشجوهایی که در ایران هستند و بقیه، کمک کنه که شرایط بهتری داشته باشه.
دوستان عزیز، ادامه خبرها رو به سمتان میرسانیم. صدر اعظم اتریش در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه بر لزوم جلوگیری از مهاجرت آوارگان افغان به اروپا تأکید کرد. سباستیان کورتس، صدر اعظم اتریش، در ضیافت شامی با سرگی لاروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره وضعیت آوارگان افغان تأکید کرد. بحران آوارگان در سال 2015 نباید تکرار شود. دولت راستگرای اتریش مخالف سرسخت پذیرش آوارگان افغان است و بر اتخاذ شیوه های سختگیرانه در این زمینه تأکید دارد. گفتنی است در همین راستا کارل نامر، وزیر داخلی اتریش، در واکنش به پذیرش مهاجران افغان بر ایجاد اردوگاه‌های نگهداری مهاجران در کشورهای همسایه افغانستان تأکید کرد. طالبان 200 روزنامه‌نگار و فعال مدنی را در کابل بازداشت کردند. این افراد هنگام خروج از افغانستان به دست طالبان بازداشت شدند. طالبان تا کنون به این موضوع واکنشی نشان ندادند، اما پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پس از تسخیر کابل اعلام کرده بود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در آزادی بیان و پوشش خبری در افغانستان آزاد هستند. حجم تجارت دو جانبه بین چین و افغانستان افزایش یافته است. گاو فنگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، در نشست خبری در پکن گفت حجم تجارت دو جانبه بین کشورهای چین و افغانستان از ماه ژانویه تا ژوئن امسال به 310 میلیون دلار آمریکایی رسیده است که نسبت به سال گذشته 44% افزایش یافته است. وی افزود آشفتگی ها در افغانستان تأثیر منفی در تجارت دو جانبه با چین نداشته است. در همین زمینه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، گفت طالبان در صدد است روابط خوبی با چین و همه کشورها داشته باشد و به دنبال توسعه روابط اقتصادی و دوستانه با چین است. در همین حال محمد نعیم وردک، دیگر سخنگوی گروه طالبان، هم در توییتی از دیدار هیئت طالبان با سفیر چین در کابل خبر داد. عبدالسلام حنفی، عضو ارشد طالبان، روز سه شنبه با وانگ یون، سفیر چین در کابل، دیدار و گفتگو کرد. طرفین درباره امنیت سفارتخانه چین و دیپلمات‌های چینی، اوضاع کنونی در افغانستان، روابط دو جانبه و کمک‌های بشردوستانه چین به این کشور مذاکره کردند. پس از آن که طالبان کنترل کابل، پایتخت افغانستان، را بر عهده گرفتند، اتباع خارجی و متحدان افغان در صدد تخلیه فوری این شهر برآمدند، اما چین سفارت خود را در کابل همچنان باز نگه داشته است. و فعال نبودن بانک ها و نبود پول در افغانستان به مشکل بزرگی برای مردم تبدیل شده است. اگرچه سخنگوی طالبان روز سه شنبه گفت بانک های افغانستان سه شنبه و چهار شنبه به فعالیت خود آغاز می کنند، اما هنوز شهروندان نمی توانند از بانک ها پول دریافت کنند. درباره وضعیت اقتصادی این روزهای افغانستان همکارم آقای قریشی از کابل گزارش می دهد.
هنوز مردم در وضعیت خوبی اقتصادی به سر نمی برند. بانک ها طوره که گفته می شد باز شده، البته به فعالیت آغاز نکردند. ذبیح الله مجاهد در روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که سر از امروز که امروز شنبه باشه و چهارشنبه بانک مرکزی افغانستان و بانک ها به فعالیت آغاز میکنه. اما افرادی که به بانک ها مراجعه کردن، بسیاری از بانک ها مدعی از این شدن که پول ندارن و در بعض بانک های دیگه بیشتر از $100 برای افراد نپرداختن. یعنی هنوز فعالیت های بانک ها قسمی که لازم است صورت نگرفته. این وضعیت برای مردم افغانستان و کارمندا دشوار است و برخی هم هشدار میدن که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ممکن است که مشکل مردم بیشتر از پیش شود. این در حالی است که هنوز حقوق خود را بسیاری از کارمندان دولت به دست نآوردن و یک نوع از به اصطلاح نگرانی های اقتصادی مردم رنج میبرند و به سطوح آمده.
صدای همکارم آقای قریشی بود در رابطه با وضعیت اقتصادی این روزهای افغانستان که خودتان هم شنیدید. دوستان عزیز شنونده، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. تا بخش بعدی شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در این لحظه تقویم تاریخ آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 5 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 18 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 27 اگست سال 2021 میلادی است. ۲۵۱ سال پیش در روز 27 اگست سال 1770 میلادی جورج ویلهلم فردریش هگل فیلسوف آلمانی متولد شد. وی با آنکه در چند دانشگاه تدریس و کتاب نیز تألیف میکرد همچنان فقیر بود. در پی اشغال آلمان توسط ارتش ناپلئون در سال 1806 هگل مجذوب شخصیت این سردار فرانسوی شد. هگل مراحلی را برای تاریخ معرفی کرد و معتقد بود جهت حرکت تاریخ را خدا تعیین میکند و هدف تاریخ نیز اوست. این فیلسوف آلمانی همچنین این نظریه را عنوان کرد که هر چیزی مخالفش را در داخل خود دارد و از نزاع این دو پدیده یا وضعیت جدیدی به وجود می آید. هگل برای تبیین عقاید خود کتاب‌هایی تألیف کرد که برخی از آنها عبارتند از پدیده شناسی ذهن، علم منطق و دایرة المعارف علمی فلسفی. او در سال 1831 میلادی درگذشت. ۱۵۰ سال پیش در چنین روزی 18 محرم سال 1293 هجری قمری علامه بزرگ حیدرقلی سردار کابلی عالم و فقیه مسلمان در کابل متولد شد. وی از محضر اساتیدی ماننده میرزا حسین نوری و سید صفی‌الدین حسن ابن هادی کاظمی استفاده کرد و از آیات اعظم سید حسن صدر، حاج شیخ عباس قمی،
سید یحیی خراسانی و شیخ آقا بزرگ تهرانی مفتخر به دریافت اجازه و نقل روایت شد. سردار کابلی همزمان با فراگیری علوم معقول و منقول و یادگیری زبانهای زنده دنیا از قبیله عربی، انگلیسی، عبری و اردو همت گماشت و آنها را آموخت. ایشان در سال 1310 هجری قمری راهی کرمانشاه شد و در آن منطقه محروم به ارشاد مردم، تبلیغ دین و تدریس و تألیف پرداخت. سردار کابلی در سال 1372 هجری قمری در سن 79 سالگی فوت کرد و در نجف اشرف مدفون گردید. صد و سی و چهار سال پیش در چنین روزی 18 محرم سال 1309 هجری قمری فقیه عالی مقام آیت الله سید احمد خانساری مرجع بزرگوار شیعه متولد شد و در 20 سالگی عازم نجف اشرف گردید و از محضر اساتید بزرگی همچون محقق خراسانی سید محمد کاظم یزدی، شریعت اصفهانی و محقق ناینی کسب فیض نمود. آیت الله خانساری همزمان با تأسیس حوزه علمی عراق وارد ایران شد و با تدریس پرداخت و سالها در عراق و قم با مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری همکاری و تشریک مسایی داشت و پس از تأسیس حوزه علمی قم با سرپرستی آیت الله حائری یزدی امام جماعت مدرسه فیضیه را به عهده گرفت. آیت الله خانساری در سال 1370 هجری قمری به تهران عزیمت نمود و در آنجا به امامت جماعت مسجد معروف سید عزیز الله مشغول شد. آیت الله خانساری تا پایان عمر در تهران اقامت داشت و پس از فوت در قم به خاک سپرده شد. صد و بیست سال پیش در چنین روزی 18 محرم سال 1323 هجری قمری آیت الله شیخ محمد حسن ممقانی از علما و فقهای مسلمان درگذشت. او دانشمندی برجسته و مجتهدی با تقوا به شمار می رفت و در اصول فقه از مهارت بسیار برخوردار بود و گذشته از مقام و منزلت علمی از نظر روحی نیز شخصی وارسته بود و هیچگاه به تجملات دنیوی دل نبست. از آیت الله ممقانی تألیفات ارزشمندی در فقه بر جای مانده است که از آن جمله میتوان به کتاب زرایع الاحکام در شرح احکام اسلامی اشاره کرد. همچنین آیت الله ممقانی بر کتاب پرارزش مکاسب اثر شیخ مرتضی انصاری حاشیه نوشته است. هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی 27 اگست سال 1945 میلادی رینالد الین نیکلسون دانشمند و شرق شناس انگلیسی درگذشت و در سال 1868 میلادی متولد شد. نیکلسون با عنوان استاد زبان در دانشگاه کمبریج لندن مشغول به کار شد. او که در زمینه ادبیات ایران مطالعات قابل توجهی داشت، خود را مرید مولانا جلال الدین رومی، عارف و شاعر بلندآوازی ایرانی می‌دانست و مدت 25 سال درباره مثنوی مولوی تحقیق و مطالعه کرد. تصحیح تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری و تاریخ ادبیات عرب از معروف‌ترین آثار نیکلسون است. همچنین اولین ترجمه از اشعار مثنوی مولوی به زبان انگلیسی توسط وی انجام شده است. سی و یک سال پیش در چنین روزی 5 سنبله سال 1369 هجری شمسی علی اکبر کاوه استاد برجسته هنر خوشنویسی درگذشت. این هنرمند گرانقدر در سال 1271 هجری شمسی در شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد و از کودکی با آثار خوشنویسان چیره‌دست و نمونه های خط نستعلیق آشنا و به تدریج شیفته هنر خوشنویسی شد. استاد کاوه سپس در محضر اساتیدی همچون میرزا طاهر کاتب، همایون همدانی و امادال کتاب سیفی قزوینی تعلیم دید و در نهایت به کمال هنری رسید. استاد علی اکبر کاوه سالیان متمادی در انجمن خوشنویسان ایران در تهران به کار اشتغال داشت و هنرجویان بسیاری را تربیت کرد. و سرانجام پنجم سنبله در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی دانشمند نامدار جهان اسلام است. محمد ابن زکریای رازی در سال 251 هجری قمری در شهر ری متولد شد. در ابتدای جوانی به فراگیری علم کیمیا و شیمی پرداخت و در اثر بخار و دود ناشی از زرگری چشمهایش ورم کرد و برای معالجه نزد طبیبی رفت. آن طبیب 500 اشرفی طلا به عنوان حق معالجه از او گرفت و به رازی گفت کیمیا همین است، نه عملیات تو. محمد ابن زکریا از آن پس ترک کیمیاگری کرد و در سن 40 سالگی به تحصیل طب پرداخت تا آنکه مرجع تمامی اطبای زمان خود شد. شهرت او در میان همگان به حدی رسید که عرب‌ها او را طبیب المسلمین و به مناسبت اینکه کتاب‌های او به زبان عربی است جالینوس العرب خواندند. رازی بعدها به سرپرستی بیمارستان‌های معروف عصر خود از قبیله بیمارستان بغداد و ری برگزیده شد. همچنین کشف الکل از جمله نتایج تحقیقات او در کیمیا بوده است. برای محمد ابن زکریای رازی 56 کتاب در طب، 33 کتاب در علوم طبیعی، 17 کتاب در فلسفه، 14 کتاب در الهیات، 22 کتاب در کیمیا و 10 اثر دیگر در علوم مختلف ذکر کردند که تا 184 عنوان برشمرده شده است. سرانجام این دانشمند بزرگ مسلمان در سن 60 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و در ری مدفون گشت. در جمهوری اسلامی ایران پنجم سنبله که معتبرترین تاریخ سال روز تولد این پزشک شهیر مسلمان و ایرانی است به عنوان روز بزرگداشت این شخصیت برجسته علمی نامگذاری شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما یارو همراه باشید در بخش صبحگاهی رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان شنونده، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. تعلیم و آموزش دادن یکی از اهداف و انگیزه های بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. او مبعوث شده است برای آموزش و تعلیم. پیامبر گرامی دانش‌اندوزی را در مکتب خود بر هر فرد مسلمان واجب ساخت. مهمترین فایده آموزش آن است که افراد را توانا می سازد. قدرت تولید آنها را افزون می کند و گستره و حق انتخاب آنان را توسعه می بخشد. آموزش افراد ناتوان را توانا و افراد توانا را خلاق می کند. حجت الاسلام و المسلمین سلک.
هر چیزی رعایت آدابش به معنای این است که ما رو بهره‌مندتر میکنه از اون ظرفیتی که باهاش سر کار داریم. اگر تعبیر و تمثیل بنده به یک شکلی جسارت نباشه و مسئله رو کوچیک نکنه، به واقع آداب مثلا علم آموزی مثل عمل کردن به این کاتالوگ هایی که کنار یک دستگاه مثلا دیجیتال یا دستگاه الکترونیکی که ما میگیریم، میگه اینو با این ولتاژ برق استفاده کنید، این خلاصه تراز باشه، چه باشه، تا چی کار کنیم. وقتی اون دستور عمل ها رو راجع به اون وسیله به کار میبریم، به واقع داریم بهره خودمون رو از اون وسیله بیشتر میکنیم. آداب یعنی شکل پرداختن درسته به یک موضوع، شکل دینی و شکل الهی پرداختن به یک موضوع می شود آدابش. آداب علم‌آموزی این است که انسانی که می خواد توی مسیر قرار بگیره باید شکیبایی داشته باشه. واقعا انسانی که می خواد درست دانش آموزی و دانشجویی کنه، این باید ویژگیش صبوری و متانت و شکیبایی باشه، تو روایات ما هست. دوم خجالت نکشیدن، اینم خیلی مهمه. جز آداب علم آموزی این است که اگر ابهامی داریم، اگر سوالی داریم، سوالمون رو مطرح بکنیم. البته یه خورده سبک سنگین بکنیم، شاید این سوال گاهی اوقات همینجور با عجله به ذهنمون خطور کرده، ولی اگر یه سوال جدی بود به دلیل خجالت مطرحش نکنیم. اینکه چون خجالت میکشم کوتاه نیاییم، نگیم آقا شاید سوالم بی خود بود. نه، یه قدری تأمل کردن، اگر دیدیم پرسش سر جاش مطرحش بکنیم. یکی دیگه از ویژگی ها، یعنی یکی از آداب علم آموزی، یادداشت کردن، نوت برداری، خلاصه نگاری خیلی به درد میخوره، مخصوصا برای حالا اونا که اهل امتحان و چیزای اینجوری هستن. خب سر کلاسونه خیلی به درد میخوره.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند یا عالم باش یا در حال آموختن دانش، و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن. دوستان، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، بدرود. شما عزیزان، برنامه‌های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگ دیگر را در محضرتان بکشاییم، گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، من جدا گریه کنان، اب جدا، یا مر جدا، یا
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم. مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو، خاکی زرهت زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چوز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بحر تو خون بار شد، ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا.
ما هم می سراییم. سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مستاق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
آیین رحمت و محبت
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما، امیدوار هستیم هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید در پناه ایزد متعال سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، از برنامه آیین رحمت و محبت در خدمتتان هستیم. در برنامه های گذشته نظری بر مقوله لطف و رحمت الهی در قرآن کریم داشتیم و در برنامه امروز این موضوع را پیش میبریم که از نگاه روایات اسلامی و سیره رهبران دینی این موضوع را بررسی قرار دهیم که انشالله امروز هم مثل روزهای گذشته با ما همراه خواهید بود. گفتیم که خداوند یکتا مظهر رحمت و عطوفت است و قرآن شریف صفات جلال و جمال او را بر زیبایی توصیف کرده است. از همین رو شالوده دین مقدس اسلام نیز بر اساس محبت و رحمت بنا شده. رحمت و رأفت اسلامی چنان گسترده و فراگیر است که در اوج درگیری و نبرد نیز نشانه های این رحمت مشاهده می شود. پیامبر گرامی اسلام هنگام رویارویی با مشرکان آنها را به اسلام فرا می خواند و یا از آنها می خواست که پیمان عدم تجاوز را با مسلمانان منعقد کنند. ایشان در این باره می فرمود: با آنان وارد جنگ نشوید مگر آنکه ابتدا آنها را به ایمان دعوت کنید. اگر از پذیرش آن سر باز زدند، باز هم با آنان وارد جنگ نشوید تا هنگامی که آنها خودشان نبرد را آغاز کنند. حتی در زمانی که آن حضرت در شرایط رویارویی با مشرکان قرار می گرفت، پیروانش را بر رعایت اصول انسانی در مورد جنگجویان دشمن، اسرا، زخمی ها و غیر نظامیان سفارش می کرد. در روایات اسلامی در مورد رعایت آداب و اصول اخلاقی در جنگ نکات جالبی مطرح شده. از جمله حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند که هنگامی که رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم می گرفت سربازان مسلمان را رهسپار میدان جنگ کند، آنها را فرا می خواند و نکاتی را به آنها گوشزد می نمود. پیامبر می فرمود: به سوی میدان نبرد حرکت کنید، اما نه از روی هوا و هوس، بلکه با نام و یاد خدا و برای رضای او طبق برنامه های اسلام عمل کنید و در راه خدا و بر آیین پیامبر خدا رهسپار شوید. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه در توضیح آداب نبرد تاکید می کند که در هیچ یک از مراحل جنگ راه خیانت را در پیش نگیرید و سربازان نباید در تقسیم غنایم جنگی خیانت کنند. در آیات قرآن شریف به این موضوع اشاره شده که وقتی غنایم جنگی به دست می آمد، آنچه مربوط به حکومت و رهبری است کنار گذاشته شود و آنچه مربوط به رزمندگان است در میان آنها تقسیم شود تا هر کس به حق واقعی خود برسد و در غنیمت خیانت نشود. رزمندگان نه تنها در مورد غنایم جنگی بلکه در سایر امور نیز نباید خیانت کنند. رسول خدا صلوات الله علیه در ادامه این سخن می فرماید: پس از این که دشمن را از پای درآوردید، بر پیکر بی جان او هجوم نیاورید و آن را مصلح و قطعه قطعه نکنید. عزیزان شنونده، در روایتی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه نقل شده است که حتی اگر سگ درنده‌ای و شما حمله کرد و برای دفاع از خود ناگزیر شدید آن را از پای درآورید، حق ندارید پیکر آن را قطعه قطعه کنید. اهل مکر و فریب و غدر و پیمان شکنی نباشید. اگر با دشمن از در صلح وارد شدید و با او پیمان آتش بس امضا کردید، عهد و پیمانتان را محترم بشمارید و آن را زیر پای ننهید. مسلمان کسی است که حتی نسبت به عهد و پیمان خود با دشمنان وفادار است. بدین جهت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه مالکش در خطاب به آن فرمانده شجاع خیش می فرماید: اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد شد یا او را در پناه خود امان دادی، به عهد خود وفادار باش و در مورد آنچه بر عهده گرفتی امانت دار باش و جان خود را بر سر پیمانت بگذار. هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست، زیرا همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در افکار و تمایلات دارند در آن متفق القول هستند. عزیزان، در فرازی دیگر از تعالیم پیامبر خدا صلوات الله علیه آمده است که به افراد ضعیف و ناتوان که دخالتی در جنگ ندارند حمله نکنید و پیرمردهای ناتوان و بچه ها و زنها را به قتل نرسانید و درختان را قطع نکنید مگر اینکه ناچار شوید. از آنجا که دوستان در بوهبوه نبرد و کشمکش نیز رحمت الهی نه تنها انسانها بلکه حتی جانوران و گیاهان را در بر میگیرد و گستره رحمت اسلامی پی میبریم. لذا پیامبر اسلام که خود رحمت برای جهانیان است، به سربازان خیش دستور میدهد هیچ درختی را در هنگام جنگ و نبرد قطع نکنید و به محیط زیست احترام بگذارید، مگر اینکه درخت یا درختانی مانع پیشروی سربازان اسلام باشند که در این صورت قطع آنها از باب ضرورت مانعی ندارد. دستور بعدی رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه نشانگر اوج رأفت و رحمت اسلامی در میدان جنگ و نبرد است. ایشان می فرماید: هرگاه یکی از لشکریان اسلام چه برترین مقام باشد و چه پایین ترین سرباز به یکی از دشمنان اسلام پناه داد، آن شخص در امان است تا کلام خدا و معارف و احکام اسلام را بشنود. اگر اسلام را پذیرفت و به جمع مسلمانان پیوست، او هم مسلمانی مانند شما و برادر دینی شماست و از تمام حقوق مسلمانان برخوردار خواهد شد. اما اگر اسلام را نپذیرفت یا مهلتی خواست تا درباره تعالیم اسلامی تفکر کند، باید او را با سلامت و امنیت به وطنش بازگردانید و به هیچ عنوان حق ندارید او را اذیت و آزار کنید. البته دوستای عزیز، اجرای این تعالیم چندان هم سهل آسان نیست. بدین جهت پیامبر خدا صلوات الله علیه در پایان سخنان خود از سربازان می خواهد که برای انجام این آداب انسانی از خداوند بزرگ و توانا کمک بطلبند. آیا به نظر شما چون این دینی می تواند دین خشونت باشد؟ حال باید پرسید آیا قدرت‌های توسعه طلبی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و شعارهای بشر دوستانه‌شان همه جا را پر کرده، گوشه از این اصول انسانی را در میدان جنگ رعایت می‌کنند؟ همگان شاهد هستند که در جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین ذره‌ای به حقوق انسان‌ها توجه نمی‌شود. جنایتکاران سنگدل و خودکامه خانه های مردم فلسطین را ویران، بیمارستان ها و شفاخانه ها را بر سر بیماران خراب، درختان و مزارع را به آتش می کشند و به کوچک و بزرگ رحم نمی کنند. با این حال، قدرت های بظاهر مدعی حقوق بشر از جنایتکاران حمایت می کنند و در مقابل دیگران را به خشونت متهم می نمایند. دوستان عزیز شنونده، از مقوله لطف و رحمت در آیات اسلامی قرآن شریف صحبت کردیم، از کتاب آسمانی دینی که رحمت است و پیامبرش که رحمت للعالمین است. تشکر از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و شنونده برنامه امروز بودید. در پناه خداوند سالم و سرحال باشید و خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، اینا هم در مقابلش ایستادن. در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدائی مطرح میشه، مناش اینه. این زیربنای فکری دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده. در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده. مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید، این زیربنای فکری اسلامی و